بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نظام جامعه خانواده، خدا را سپاسگزاریم که به بحث‌های بسیار کلیدی و مهم داریم مشغول میشیم و فکر و ذهن و امکانات خودمون را به این سمت داریم سوق میدهیم تا اینکه بتوانیم یک حرکت انشاءالله حرکت مفید و مناسب و مورد نیاز در شرایط فعلی جامعهمون داشته باشیم. خب بحث ما در نظام جامعه خانواده با همه مقدماتی که طی شد و در این سال جاری در تحصیلی جاری از آغاز تعریف این کلید واژه نظام جامعه خانواده شروع کردیم و راهکار رسیدن به نظام جامعه خانواده در استنباط آن از آیات و روایات و منابع فقهیمون از یک طرف و راهکار رسیدن به خانواده مطلوب در نظام اسلامی، این حرکتمون را آغاز کردیم و مقدماتی که طی شد روش راه و روش دستیابی به نظام جامعه خانواده را از آیات و روایات به صورت مستند و مستدل با توجه به مبانی و ابعاد و بسترهای لازم برای فهم نظام جامعه خانواده تا حدودی یک حرکت علمی جدیدی را ما آغاز کردیم. امیدواریم که مورد استفاده و بهره برداری عزیزان قرار بگیره. کار بسیار سخت و شاقی بود که کمک عزیزانی حاضر در این درس ها و سوال هایی که عزیزان مطرح می کنند طبیعتا این بحث بربارتر میشه و مفیدتر. خب رسیدیم به یک شاهراه بسیار مهم یا به تعبیری دو کلید واژه بسیار بسیار اساسی که با هم ارتباط تنگاتنگ دارن و اون جامعه خانواده محور و خانواده جامعه پرور. در خصوص بحث جامعه خانواده محور که در حقیقت اون فضای لازم و بستر مناسب برای ایجاد خانواده مطلوب بسیار ضروری و بسیار کارگشا خواهد بود، یعنی اگر جامعه خانواده محور نشد و یک انسان دو انسان خواستن یک خانواده رو تشکیل بدن در یک محیط و در یک فضایی که ضد خانواده است یا منهای خانواده یا منهای خانواده محوری، این خانواده اون خانواده مطلوب ممکنه تحقق پیدا نکنه چون فضا بر ضد اون اصول و ارزش‌های لازم که حالا در بحث خانواده جامعه پرور الان کم کم می‌خوایم وارد بشیم. در چنین فضایی چنین خانواده ای شاید نتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام بده تا بتواند انسان‌های جامعه پذیر و الگو پذیر و جامعه انسان‌های مفید برای اون جامعه مطلوب را تربیت کنه. از این جهت این بعضی ها ممکنه فکر کنن یک دوره، این یعنی ما میگیم جامعه خانواده محور خانواده جامعه پرور و گویا یک نوع دور در اینجا داره شکل میگیره که این با کمی دقت این دور ابتدایی یا سطحی کاملا مرتفع میشه. ما در یک سطح کلان و در یک سطح اجتماعی باید به سمت خانواده محوری باید جامعه را سوق بدیم، و از طرفی وقتی که ما داریم به سمت جامعه خانواده محور حرکت کنیم، اینجاست که باید راهکار رسیدن به خانواده جامعه پرور هم تعریف بشه، راهکار مشخص بشه، اولا تعریف کاملی داشته باشیم از خانواده جامعه پرور، دو چرایی و ضرورت این را هم تبیین کنیم، سه راهکار رسیدن به خانواده جامعه پرور هم تبیین بشه. این سه سؤال اصلی چیستی، چرایی، چگونگی در اینجا خودشون را نشون میدن. خب در دو جلسه پیش راجع به این موضوع به اجمال صحبت کردیم و خیلی سریع رد شدیم و چند ویژگی برای افراد خانواده‌ای که بخواهد اون خانواده جامعه پروری کند اشاره کردیم و دوستان را راهنمایی کردیم به بخش آخر سوره فرقان و همینطور بخشی از سوره نور. خب اون اشاره خیلی اجمالی بود و گذرا بود، فقط در حد ارائه طریق برای پژوهشگران بود. اینجاست که امروز ما روی این بحث باید متمرکز بشیم، خانواده جامعه پرور یعنی چی؟ منظور ما از خانواده جامعه پرور یعنی این خانواده ای که میخواهد یک جامعه صالح به وجود بیاره، همطور که قرآن فرمود فجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جامعه ای که در اون افراد اون جامعه هم نوا، هم فکر و همگرا و به سمت رشد و تعالی با محوریت تقوا حرکت کنند، به عبارت دیگر انسان‌های خود مدیر، بتونه هر انسانی مدیر خودش باشه، قاضی خودش باشه، شبیه اون مثالی که یک بار زدم که از بزرگان شهید از علمای انقلابی ما آیت الله قدوسی قدس الله نفسه در یک مدرسه کاری کرده بود که طلاب بدون داشتن مدیر، بدون داشتن مسئول، بدون داشتن دفتر برای حساب و کتاب، در یک صندوق قرض الحسنه همه افراد پولاشونو بذارن، هرچی پول دارن، و هر کی پیش خودش یادداشت کنه و مدیری هم نداشته باشه این صندوق. بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان‌هایی که سالمن، صادقن، سجو نیستن و دلسوز یک دیگر هستن و اصلا هیچ احتمال خیانت یا دزدی یا تقلب در این مجموعه اونجا مطرح نباشه و اینها این صندوق را به عنوان جیب خودشون، به عنوان سرمایه خودشون تلقی کنن و پولهای دیگران را پول خودشون و پول دیگران بدونن، لذا هر قد پول اضافی داشتن اونجا بذارن و هر قد نیاز داشتن بردارن، بدون اینکه هیچ رقیب و عتیدی در این حرکت در این صندوق باشه. یعنی سطح اعتماد به نفس و اعتماد به غیر اینقدر بالا باشه که همه بر اساس سلامت فطری و سلامت اخلاقی و سلامت دینی بتوانند یک چنین سرمایه ای را در میان خودشون داشته باشند که هر وقت هر نیازی برای کسی پیدا شد بدون واهمه، بدون دغدغه، بدون ترس و بدون اینکه احساس کنه فردا متهم بشه به یک نوع مثلا خیانت یا یک نوع فریب و دزدی، با کمال راحتی بیان و این مهم را انجام بدن. به بار دیگر هم افزایی داشته باشن از لحاظ مالی و همه خودشون را به بار دیگر این مال همه است، این پول همه است و هر کسی به اندازه ظرفیت و نیاز خودش در حد ضرورت استفاده میبره. چیزی که قرآن کریم یا شهید صد در بحث اقتصاد اشاره به اون کرده که این مال جامعه است، این اموالی که در اختیار ماست اموال جامعه است. اگر همه افراد جامعه این مال را مال خودشون بدانن به این معنا، یعنی ملکیت خاص و اعتباری جزئی، سبب نشود که انسان‌ها به اجدهاهای اقتصادی و کارتل‌های اقتصادی که همه امکانات طبیعی را می‌خواهند ببرند و در انحصار خود در بیارند. یعنی این انسانی که خدا آن را به گونه آفریده که در حد نیاز از امکانات طبیعی و مادی استفاده کنه، بدون اسراف، بدون تبذیر، بدون هر نوع افراط و تفریط. خب یک انسانی که به اینجا برسه، اگر همه افراد جامعه چنین تربیتی شده باشن، ما چه بسا حتی برای اداره این جامعه به حد اقلهای قانونی، به حد اقلهای ضوابط و شرایط ما نیاز خواهیم داشت. یعنی اینها خودشون مدیران جامعه مثل و شده کلاسی که مدیر یا معلم یا دبیر اون کلاس اینقدر به این فرزندان خودش در این کلاس شخصیت داده، احترام قائل شده که وقتی کلاس را رها میکنه کلاس به آشوب تبدیل نمیشه. کلاس یک کلاس منظم منضبط، هر که به کار خودش به برنامه خودش توجه کرده بدون اینکه یک صدمه ای به خودشون یا به دیگران یا به کلاس های دیگر وارد بشه. خب این یه نمونه کوچک دیگه، یعنی خودگردانی و خودمدیریتی که انسان‌های با تقوا این چنینن دیگه. و چون انسان با تقوا حد و مرز خودش را دقیق مشخص کرده و میدونه و به اون حد مقید هست و متعهده. حالا اگر همه افراد جامعه، چون روابط مشخص شده، روابط فیما بین اعضای خانواده، همینطور فیما بین اعضای جامعه، و لذا اگر افراد جامعه، یعنی جامعه متقین، جامعه‌ای که افرادش با تقوا باشن، اینها هم میدانن چه باید بکنن و هم میدانن که چرا باید به این قوانین مقید باشن و هم مواظب هستن که خدای نکرده زیاده روی نکنن و گرفتار افراط و تفریط، کمکاری یا اذیت و آزار دیگران نشوند. خب خانواده ای که افراد او چنین باشن، به عبارت دیگر خانواده ای که افراد با تقوای به این معنا تربیت کنه، که آیات مربوط به تکوین و تشکیل خانواده دقیقا روی این داره، روی این بعد داره ما را توجه میده. و جعلنا للمتقین اماما، یا فرموده اکرمکم عند الله اتقاکم، یا فرموده ازدواج کنید، خب تقوا شما رو به ازدواج وادار کرده، ازدواج کردید باز اتقوا الله، یعنی تقوا میشه محور اصلی. خب ما دنبال چنین خانواده ای باید باشیم و این فقه ما چنین خانواده ای را میخواهد به وجود بیاورد. یعنی قوانین حاکم بر نظام خانواده قوانینی است که افراد را به این سمت هدایت میکنه. خب ما چند تا از این ویژگی ها را مطرح کردیم که یکی از این ویژگی ها میتونه جامعه پذیر بودن این افراد باشه. یعنی فرد وقتی که در یک خانواده زندگی میکنه، این جامعه کوچک را میبینه و این جامعه پذیری در اون نهادینه میشه. وقتی رفت به کوچه و بازار و مدرسه و بیرون از خانه، این جامعه پذیری کمکش میکنه به این که در عین حفظ اون جامعه و حفظ خودش، نه به جامعه ظلمی داشته باشه نه به خودش. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، حدود الهی را چنان مراعات میکنن که نه به جامعه صدمه وارد میشه نه به خودش صدمه وارد میشه. خب گفتیم این جامعه پذیری زمانی جواب خواهد داد و جواب میدهد که این انسان خودشناس باشه. پس یکی جامعه پذیری، یکی خودشناسی. این خودشناسی هم خب باید اینجا تعریف بشه چه جور خود را بشناسد و چگونه خود را بشه، که حالا در اینجا یک بحث مفصل قرآنی ما داریم که قرآن چگونه خودشناسی به ما میدهد. و این خودشناسی قرآنی خودشناسی جامعی است که میتواند یک انسان را در طول مدت زندگی از آغاز تولد تا رفتن به اون سرای دیگر، این انسان یک موجود فعال، پویا و در حال رشد و در حال تکامل قرارش بده. این خودشناسی قرآنی این ویژگی ها رو داره، که حالا نقطه اصلی در این منظومه مربوط به خودشناسی جمله ایست که قرآن کریم خیلی روی اون مانور داده، و اون این است که این انسان حقیقت وجودی خودش را یافته باشه، که حقیقت وجودی انسان فقر و نداری و در حقیقت نیازمندی مطلق به کمال مطلق خدا باشد. این حقیقت وجودی را قرآن خیلی سعی کرده روش مانور بده و به شیوه های مختلف سعی کرده نهادینش کنه در وجود ما انسان ها. لذا یکی از برکات قرآن خوندن رسیدن به این نقطه بسیار بسیار کلیدی و متعالی که پویایی انسان و تکامل انسان را تضمین میکنه. خب پس شد جامعه پذیری، دو خودشناسی، سه مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری. مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری که این را خانواده باید در فرد، در اعضای خودش، در فرزندان خودش باید نهادینه کند، یعنی کار کند که این انسان مسئولیت شناس شود و مسئولیت پذیر. حالا در اینجا بحث مفصلی از شهید صدر ما در جلسات قبلی یا در سالهای گذشته توضیح کردیم و توضیح دادیم، و اون فلسفه وجودی، اون مرحله مقدماتی زندگی آدم و حوا، پدر بزرگ و مادر بزرگمون در اون بهشت آزمایشی، در حقیقت توجه به این نکته است، نکته بسیار مهم، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری انسان ها، که حالا این در جای خودش باز اگر لازم شد مفصل تر صحبت میکنیم، که اینها در حقیقت اون نرم افزارهای اصلی این مسیر یا این شاهراهی که داریم مطرح میکنیم برای رسیدن به خانواده جامعه پرور. خب مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری در کنار بدون هدف شناسی و هدفمندی محقق نمیشه. یعنی به عبارت دیگر خانواده باید کاری بکند که این فرزندانی که در این خانواده به وجود میان هدفمند حرکت کنند. انسان زمینه تشخیص، تعیین هدف، تشخیص هدف، انتخاب هدف داره، ولی اهداف، اهداف کوچک، اهداف بزرگ، اهداف متعالی داریم و اهداف بسیار بسیار نازل و پایین داریم که ارزش تلاش نداره. این دیگه خانواده است که این انسان را بلند نظر و با همت تربیت کنه که اهداف بزرگی را شناسایی کنه و هدفمند بشه. که اگر این چنین شد، مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری هم در کنار اون می آید و اینها دست به دست هم میدن، یعنی این انسان به تلاش و به فعالیت وادار میشه، تلاشگر و کوشا میشه و این تلاشگری و کوشا بودنش در جهت رسیدن به اون هدف شکل میگیره و اینجاست که این انسان به نحو احسن مسئولیت‌های مترتب بر وجود او و فلسفه وجود او را میتواند تحقق ببخشد. خب اینها را گفتیم در جلسه یکی از جلسات قبل ولی نه با این توضیح. حالا اینا کافی نیست، یعنی اینها شاید شاکلیدهای اصلی باشند. در آیات قرآن که باید باز مراجعه کنیم و دوستان در اینجا انشاءالله فرصت میکنن و مطالعه جدی داشته باشن تا در جلسه بعد ما به طور دقیقتر و به طور عملیاتی تر وارد این بحث بشیم، قرآن کریم بحث تواضع، بحث میانه روی، بحث سلامت اخلاقی، سلامت جنسی، بحث صداقت، بحث عبادت و عرضم خدمت عزیزان توجه ویژه به خدای متعالی که در حقیقت محور اصلی حرکت وجودی انسانه، خداخواهی و خداگرایی و تعبد و وابستگی همه جانبه به خدایی که آفریننده انسان است و تضمین کننده تکامل انسان است، همه اینها را ما می‌بینیم در این سوره، در این مقطع آخر سوره فرقان و خصوصا مقطعی که از سوره نور در جلسه در دو جلسه پیش تذکر دادیم و صحبت کردیم که اگر نور خدا در خانواده ای بتابد، فی بیوت اذن الله ان ترفع، این خانواده رفعت پیدا میکنه، این متعالی میشه این خانواده و با تعالی این خانواده، تعالی بر اساس اینکه یاد خدا در این خانواده محور اصل چراغ راه این خانواده است. و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، زندگی اینا، سبک زندگی این انسانهای این خانواده متفاوت خواهد شد که نمونه بارز آن خانواده امیر المؤمنین علی علیه السلام، فاطمه زهرا و حسنین و بین بین که یک الگوی بسیار 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 عالی برای ما انسان ها، خصوصا ما شیعان که به امامت اینها معتقد هستیم و پایبندیم، برای ما در طول تاریخ اثرگذار بوده این الگو. حالا این بحث الگو سازی و الگو پذیری و امثال اینا، بحث‌های این چنینی هم که بحث‌های تربیتی بسیار مهمی هستن، اینها مطرح خواهند بود و مطرح هم در سوره نور هم در سوره فرقان. این الگو دهی و الگو پذیری به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهم برای تربیت و تعالی این خانواده و افراد خانواده و در نتیجه این انسان ها هستن که می توانن جامعه پرور باشن و جامعه صالح و جامعه متقین را در ارمغان بیارن. انشاءالله فرصتی باشد در این زمینه بیشتر گفتگو کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.